أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد در مورد روایت دوم و سوم مرحوم شیخ انصاری اشکالی کرده بودند به استدلال به این دو روایت. ما اشکال ایشون رو نقل کردیم و مورد بررسی قرار داده و درش خدشه کردیم. خب حالا بالاخره این دو روایت قابل استدلال هست یا نه؟ آیا این دو روایت دلالت بر اختصاص احکام شرعیه به مسلمین دارد یا نه؟ به نظر ما هیچ یک از این دو روایت قابل استدلال نیست. خوب دقت کنید، روایت اول در تفسیر آیه ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون وارد شده بود. این روایت فلواقع در مقام تأویل آیه است، چون شرک و کفر به حسب معنای متفاهم عرفی معلومه. شرک یعنی شریک قرار دادن برای خدا، کفرم یعنی کفر به الله. اما روایت شرک را بر شرک به امام اول و کفر را بر کفر به ائمه دیگر حمل کرد. خب این تأویل آیه است. ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، معنای ظاهرش اینه، کسانی که مشرکند و زکات نمیدهند و به یوم المعاد کافرند، وای بر اونها. یعنی یک نوع تهدید، یک نوع انذار. خب شرک و کفر در آیه یه معنای ظاهر داره که مشخص، اما این روایت در حقیقت داره آیه رو تأویل میکنه. تأویل آیه یعنی حمل آیه بر یه معنایی که خلاف ظاهر آیه است. این که شرک حمل بر شرک به امام اول بشه، کفر حمل بر کفر به ائمه دیگر بشه، این در واقع جز با تأویل از ناحیه خود ائمه قابل فهم نیست. خب حالا اگر یه آیه یه معنای ظاهری داشت و در کنارش روایتی وارد شده بود که اون آیه رو تأویل می کرد، به طور کلی در مقام استدلال ما میتونیم به ظاهر استناد کنیم، تعویل یک آیه ولو در یک روایت معتبر وارد شده، این معلوم نیست در مقام استدلال و استنباط احکام شرعیه قابل استناد باشه. تعویل آیه است، معتبره. در امور اعتقادی بسیار خوب، چون امور اعتقادی بالاخره حقایقی درش هست که ما درک توان درک اون حقایق رو خیلی نداریم، مثل بسیاری از آیاتی که در قرآن در شأن امیرالمؤمنین یا ائمه مثلا در مورد اونها تطبیق شده و بیان شده، خب خیلی هاش به صورت تعویله. خب حالا اگر ما یه جایی یه معنای متفاهم عرفی از آیه داشتیم، یه استظهاری از آیه کردیم که این برخلاف تأویلی بود که از اون آیه شده بود، اونچه که ملاک و مدار برای استنباط اون استظهاری است که از آیه میشه، یعنی اون ظاهر آیه است. حالا با رعایت، با عنایت به این قاعده که همیشه استناد به ظاهر آیات و ادله میشه، منافات نداره این روایت در مقام تأویل آیه مطلبی رو بگه، ولی ما استدلال به همون ظاهر آیه بکنیم. ظاهر آیه همطور که سابقا در بحث از آیات گفتیم دلالت بر تکلیف کفار به فروع داره، چون میگه ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات. اینجا بر عدم ایتاء زکات خطاب شدند، یعنی در عرض شرک بر عدم ایتاء زکات مورد خطاب قرار گرفتن. خب معلوم میشه مسئله زکات به عنوان یک تکلیف بر کفار لازم بوده، این ظاهر آیه است. ولو در ذیل آیه این روایت وارد شده و تعبیر کرده روایت رو، اما این تعبیر هیچ منافاتی با استدلال به ظاهر آیه نداره. اونی که برای ما ملاکه ظاهر آیه است، ظاهر آیه هم که نفی تکلیف از کفار نمی کنه بلکه اثبات تکلیف می کنه. این در مورد روایت اول که اساسا روایت اول در مقام تعویله، این لطمه ای به بحث ما نمی زه. روایت دوم هم که اساسا دلالت میکنه بر این که کفار مکلف به معرفت امام نیستن، اگر خاطرتون باشه در روایت این جمله آمده بود کسی که ایمان به خدا نیاورد، ایمان به رسول خدا نیاورد و از او تبعیت نکند و او را تصدیق ننماید، پس چگونه معرفت الامام بر او واجب باشه؟ یعنی در واقع به حسب ظاهر روایت نفی تکلیف معرفت الامام شده، معرفت الامام برای کافر واجب نیست، معرفت الامام از اصول اعتقادیه، این از احکام و فروع نیست. موضوع بحث ما تکلیف کفار به فروعه، آیا کفار مکلف به فروع مثل نماز، زکات، صوم، حج، جهاد هستند یا نه؟ این موضوع بحث ماست. این روایت نفی تکلیف و احکام از کفار نمی کنه، بلکه اونچه که از این روایت فهمیده میشه نفی معرفت الامامه، نفی علیکم السلام تکلیف معرفت الامامه. خب آیا معرفت الامام به عنوان یک اصل اعتقادی قابل نفیه؟ این مطلب رو خود مستدلم قبول نداره، چون نزاع در این است که آیا کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع هستن یا نه. در عین این که اتفاق نظر وجود دارد در این که کفار مکلف به اصول هستند، یعنی این روایت این مطلبی رو ازش استفاده میشه که خود مستدل هم به اون ملتزم نیست. علی ای حال، حالا ما کاری نداریم این روایت درسته یا نه، آیا معرفت الامام بر کفار واجبه یا نه، این از محل بحث ما خارجه. قدر متیقن اینه این روایت دلالت بر نفی تکلیف از کفار نداره. دال بر اختصاص احکام به کفار به مسلمین نیست. اینم در مورد روایت دوم و سوم. روایت چهارمی هم اینجا مورد استدلال قرار گرفته که بله
و
راسخون فی العلم. اصلا بهترین دلیل توضیحی است و تفسیری است که امام اینجا کردن. اصلا تعبیر یعنی چی؟ احسن. خب اینجا شرک به امام اول، این خلاف ظاهر آیه نیست؟ اگر سند روایت صحیح باشه و این روایت صادر شده باشه، این قطعا در مقام تعبیر آیه است، چون داره یه معنایی رو میگه که خلاف ظاهره. همین برای ما کافیه. حالا آیا اصلا این آیه از متشابهات نیست یا هست، اون یه بحث دیگه است. فرض کنیم آیه از متشابهاته، خب بالاخره این روایت مسلم اینه که در مقام تبیین و توضیح واژه‌ها و کلمات و معنای ظاهری آیه نیست، چون معنای شرک و کفر معنای مشخصی داره. ظهور عرفی شرک و کفر معلومه. حالا این آیه آمده میگه منظور از شرک یعنی شرک به امام اول و کفر یعنی کفر به ائمه آخری، غیر از تعبیر چی میتونه باشه؟ شما میتونید اسم اینو بذارید تفسیر. پس در این که این روایت در مقام تعبیله، بهترین شاهدش خود این معنایی است که برای آیه کردن، که یه معنای خلاف ظاهر آیه است. چرا؟ در احکام ببینید، احکام اینجوری نیست. ما در احکام شرعیه، خب احکام الغا شده به مردم به عرف، یه سری تکالیف اوامر و نواهی برای مردم بیان شده. ما در احکام هیچ دلیلی نداره که باید به تعبیر اخذ بکنیم. در احکام اینجوری نیست. در اونچه که به احکام به عنوان یه قاعده کلی، حالا اینجا بحث در اینه که کفار به زکات آیا مکلفن یا نه؟ میگه لا یعتون از زکات. لا یعتون از زکات یعنی چی؟ متفاهم عرفی اینه که یعنی همین زکات رو نمیدن دیگه. خب شرک و کفری هم که در اینجا وجود داره همین شرک و کفر ظاهری و اون چه که متعارفه باید معنا بشه. ما پس این آیه یه ظاهری داره، یه تعبیری برای این آیه شده قطعا با توجه به این که یه معنای خلاف ظاهر برای آیه گفتن. این تعبیر با ظاهر آیه متفاوته. حالا ما اگر در مقام استنباط خواستیم به یک آیه استناد بکنیم، این به عنوان یه قاعده کلی، ظاهر ملاکه یا اون تعبیر؟ قطعا ظاهر ملاکه. ما هیچ وقت نمیتونیم برای استفاده و استنباط یک حکم شرعی از یه آیه از تعویل آیه کمک بگیریم.
من شما
اصول اعتقادی، بله بله، در اصول اعتقادی، چون واقعا بحث اعتقادات اینا معارف، معارف به هر حال یه سطوح مختلفی داره مربوط به اعتقادات، اونجا تعبیلات اگر روایاتی که در مقام تعبیلن معتبر باشن باید بهشون عکس بکنیم. و اصلا یه چیزم خدمتتون عرض کنم، نوعنم در دائره اصول اعتقادی شاید خیلی تنافی بین تأویل و ظاهر به یه معنا نباشه. اونا بطون مختلفی است که از این آیه اظهار میشه. در امور اعتقادی اینجوری است، گاهی بطنهایی از ظاهر یک آیه اونم در امور اعتقادی اظهار میشه، در احکام که اینجور نیست. اقیم الصلات، حالا ببینید یه وقت حقیقت صلات رو میخواد بگه، اما اقام وجوب حج، وجوب جهاد، این که دیگه به اصطلاح اصل این وجوب به عنوان یک امر یا نهی از شرب خمر، این که دیگه خود این بطنی براش نیست. بله از که در ممکنه اموری، عللی، اسراری در این مسئله باشه که اون موضوع چیز دیگه است، از دایره احکام خارج میشه. روایت چهارم روایتی است که در احتجاج بیان شده و مربوط است به احتجاج امیرالمؤمنین با یک شخص زندیق. امیرالمؤمنین می‌فرماید و اما قوله انما اعذكم بواحده فان الله عز وجل نزل عظائم الشرایع و آیات الفرائض فی اوقات مختلفه. می فرماید خداوند تبارک و تعالی عظائم شرایع، احکام الزامیه شرایع و ادیان را و همچنین آیات مربوط به فرائض را در اوقات مختلف نازل کرد، یعنی همه را یک جا نازل نکرد. کما خلق السماوات والارض فی ستت ایام ولو شاء لخلقها فی اقل من لمح البصر ولكنه جعل الأناث والمدارات أمثالا لأمنائه وإيجابا للحجة على خلقه. بفرمايات نزول فرائض و احکام الزامی شرعی همانند خلق آسمان و زمینه، همانطوری که آسمان زمین در شش روز خلق شد، احکام هم در اوقات مختلف نازل شد
اگر خدا میخواست آسمان و زمین را در کمتر از یک چشم به هم زدن خلق میکرد، اما این کار را نکرد. احکام را هم اگر میخواست در کمتر از یک چشم به هم زدن همه را نازل میکرد، اما این کار را نکرد از باب مدارات با مردم، این که با مردم مدارا بشه. بعد می فرماید فکان اول ما قیدهم به الاقرار بالوحدانیه و ربوبیه و شهاده به ان لا اله الا الله. اولین چیزی را که خداوند متعال مردم را به اون مقید کرد اقرار به وحدانیت و شهادت به این که خدایی جز خدای یکتا نیست. فلما اقر رو به ذالک تلاه بالاقرار لنبیه بالنبوه و شهاده له بالرساله. پس وقتی مردم اقرار کردند به ربوبیت و شهادت به یکتایی خداوند دادن، به دنبالش اقرار به نبوت نبی و شهادت به رسالت او آمد، از اونها خواست این شهادت رو بدن. فلمن قادو لذالک فرض علیهم الصلات ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد ثم الزکات ثم الصدقات و ما یجری مجراها من مال الفیء. پس از آنکه مردم تسلیم به نبوت نبی خدا شدند و اقرار به نبوت کردن و شهادت به رسالت او دادن، اون وقت خدا نماز رو بر اونا واجب کرد، ثم الصوم سپس روزه سپس حج سپس جهاد و سپس زکات و بعد هم صدقات و هرچه که جاری مجرای صدقات. خب احتجاج صفحه 379. استدلال به این روایت به این بیان است که تکلیف به فروع و احکام پس از اقرار به وحدانیت و شهادت به رسالته، یعنی تا زمانی که شهادتین و اسلام محقق نشده تکلیف نسبت به فروع وجود نداره. در این روایت به وضوح مستدل میگه ها، میگه در این روایت به وضوح ترتیب بین اسلام و تکلیف به احکام بیان شده که تکلیف چیه؟ بعد از اسلام. این معناش اینه تا اسلام محقق نشه، تا شخص مسلمان نشه، مکلف به تکلیفی نیست. این معنای اختصاص احکام و فروع به مسلمین همینه. این یعنی عدم اشتراک کفار با مسلمین در تکلیف. چون صریحا میگه اولین چیزی که اقرار به او را میخواد، اولین چیزی که خداوند مقید میکنه بندگان خودش را به او، اقرار به ربوبیت. بعد که این کار رو کردن اقرار به رساله، بعد احکام، اونم تازه یکی یکی با ترتیب، چون کلمه سمه درش آمده،
یعنی اول زکات، ثم ببخشید اول صلات، ثم صوم، ثم حج. خب این معلوم میشه همه اینها با رعایت ترتیب نازل شد. خب حالا این روایت ببینیم آیا قابل استدلال هست نه، آیا این روایت اثبات میکنه عدم اشتراک کفار با مسلمین را یا خیر. به نظر ما این روایت از دو جهت مخدوشه. اولا اصلا روایت در مقام بیان تدریج در احکام، فلسفه تدریج در احکام را هم به عنوان مدارات بیان کرده. اگر امکان بیان دفعی همه احکام فهمیده میشه، ولی در این حال میگه ما این کار رو نکردیم. بذارید عبارت رو صحیح‌تر عرض کنم، میگه ما اگر میخواستیم احکام رو یه دفعه نازل کنیم میتونستیم، ولی این کار رو نکردیم برای اینکه با مردم مدارا بکنیم. و تنظیر میکنه این رو به آسمان و زمین. خب این معناش اینه که اصلا روایت از محل بحث و نزاع ما خارجه، چون روایت در مقام بیان نزول احکام به نحو تدریج. در حالی که موضوع بحث در مسئله اشتراک پس از نزوله، یعنی میخوایم ببینیم در بحث ما در مسئله اشتراک کفار با مسلمین، میخوام ببینیم این احکامی که نازل شده آیا شامل کفار هم میشود یا نمیشود. روایت در واقع اشاره میکند به نحوه نزول احکام که به تدریج نازل شد، یه دفعه با هم نازل نشد. موضوع بحث ما اینی که خب حالا احکامی که نازل شدند، صرف نظر از این که به چه کیفیت نازل شدند، دفعی بودند یا تدریجی بودند، آیا احکام نازل شده متوجه کفار هم هست یا نه؟ پس اساسا موضوع روایت با موضوع بحث ما کاملا متفاوته. شما نشید کنید. این اول اشکال اول. اشکال دوم، بر فرض ما از اشکال اول صرف نظر کنیم، از اشکال اول صرف نظر کنیم و بگیم روایت دلالت بر مدعا یعنی اختصاص احکام به مسلمین داره، دیگه بالاتر از این که نمیشه. بگیم روایت دلالت میکنه بر این که احکام مختص به مسلمین، چون اول اقرار به ربوبیت و سپس شهادت به رسالت و بعد احکام. یعنی تا کسی مسلمان نشده اصلا تکالیف به عهده‌اش نیست. در این صورت دو حالی فاسد بر این روایت مترتب می شود که کسی نمی تونه بهش ملتزم بشه، لا یقول بهی احد. یکی مسئله ترتیب بین اقرار به وحدانیت
و شهادت به رسالت. چون متن روایت رو ملاحظه فرمودید دیگه، میگه اول اقرار به ربوبیت، بعد که این اقرار کرد میگه خب حالا شهادت به رسالت، در حالی که ترتیبی از حیث وجود بین اینا نیست. این دو تا با هم واجب شده. ممکنه از نظر ذکر اقرار به وحدانیت مقدم باشه بر اقرار به رسالت. تو شما میگید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. از نظر ترتیب، خب ترتیب در ذکر اون بعد از اقرار به رسالت، ولی اینجور نیست که اول اقرار به ربوبیت واجب شده باشه بعد که کسی این رو پذیرفت اقرار به رسالت واجب بشه. از حیث وجوب اینا با هم جدا از هم و به اصطلاح دارای ترتیب نیستن. چطوری هست؟
اگر اول
بحث در اسلام اقرار نه اعتقاد. شما دارید میبرید میگید بله تا کسی اصل اعتقاد به خدا رو نداشته باشه معنا نداره نبی خدا رو بپذیره. ما بحث اقرار رو داریم، ما بحث اعتقادی رو نداریم. بله در مقام اعتقاد اول باید اون اعتقاد حاصل بشه بعد اعتقاد به نبوت. نه اینو نه اصلا مگه اون کسایی که میان اقرار میکنن اعتقاد ندارن آثار مسلمونی برشون بار نمیشه؟ کجا ما اصلا اعتقاد داریم؟ برای ترتیب اثر اسلام و مسلمانی همین اقرار لسانی کافیه، اون به ایمان برمیگرده، همین اقرار لسانی کافیه. خب برای اینم در وجوبش اینا رو هیچ کس نمیده اول این واجب شده بعد اون واجب، نه خیر این با هم واجب شده، ترتیبی در وجوب نیست. تالی فاسد دوم این است که بر اساس این روایت ما باید ملتزم به ترتیب در وجوب احکام فرعی بشیم. یعنی بگیم اول نماز واجب شده، بعد با فاصله روزه، بعد حج، بعد جهاد و سپس سایر تکالیف، در حالی که این ترتیب هم این ترتیب رو هم کسی به اون ملتزم نیست که با این ترتیب احکام جمع شده باشه. لذا ما برفرضم بخوایم دلالت این روایت رو بر مدعا بپذیریم، به واسطه این دو تالی فاسد ناچاریم این روایت رو کنار بگذاریم. پس مجموعاً دلیل چهارم منکرین اشتراک احکام بین المسلمین و الکفار که خودش چهار روایت بود این هم ناتمام. ما تا اینجا چهار تا دلیل گفتیم از منکرین اشتراک. یه دلیل پنجمی هم، البته ادله دیگه هم گفته شده، آره یه دلیل پنجمی هم اینجا گفتن، اینو بگیم و این پرونده این بحث رو ببندیم دیگه. از جمله ادله ای که دلالت بر اختصاص احکام به مسلمین میکنه اینه که پیامبر اکرم کسانی را که اسلام می آوردن امر به غسل نمی کردن. ما نداریم جایی کسی مسلمان شده باشه پیغمبر بهش فرموده باشن برو غسل بکن، در حالی که به حسب علم عادی پیامبر می دانست که این کافر حداقلش اینه جنوبه،
جنوب بودنش که مسلم بوده، ولی در این حال امر به قتل نکرده. این نشون میده کفار مکلف به احکام و فروع نبودن و الا باید به اونها امر به قتل میکرد، یعنی تطهیر خودشون از احداث کبیره به عنوان یک تکلیف بر اونها نبوده. اگر اونها مکلف به غسل بودند برای رفع حدث اکبر، پیامبر باید اونها را امر به غسل میکرد، و حیث این که پیامبر امر به غسل نکردند معلوم میشه اونها مکلف به تطهیر از حدث اکبر نیستند. خب یه قیاس استثنائیه، بله یه قیاس استثنائی. اگر کفار مکلف به فروع بودند باید پیغمبر به اونها امر به غسل میکرد، غسل از حدث اکبر، ولی چون امر به غسل نکرده پس معلوم میشه مکلف به تطهیر از غسل، تطهیر از حدث اکبر نبوده، یعنی غسل برشون واجب نبود. خب ملازمه این مقدم تالی هم روشنه، بطلان تالی هم روشنه، طبیعتا نتیجه هم واضحه. حالا اگر ثابت شد کفار مکلف به غسل نیستند، مدعی یا مستدل میگه پس معلوم میشه به هیچ تکلیفی مکلف نیستن، چون غسل خصوصیتی نداره که صرفا فقط غسل در بین تکالیف نفی شده باشه. چون غسل خصوصیت نداره پس ادعا میکنه همه تکالیف همین وضع دارن، یعنی همه تکالیف از کفار برداشته شدن. این دلیل تمامه یا نه؟ فضلای معاصر بفرمایید. بله چی؟ چرا؟ پس چیش تمومه؟ میگی دلیلش که تموم نیست، پس چیش تمومه؟
دلیل.
چرا؟ باید آخه بذار یا باید اشکال در مقدمه اول بکنید یا اشکال در مقدمه دوم.
مقدمه اول اشکال.
خب چیه مقدمه؟ مقدمه خب دیگه خب یعنی بخواید بفرمایید که بالاخره مکلف هستن، مکلف بودن اونتا. خب احسن ببینید هر حضور شما هر دو مطلب فی الجمله درست. اولا الاسلام یجب ما قبله، خب این دلالت بر پاک کردن از همه گذشته میکنه، لذا لزومن اگر امر به غسل نشده باشه ازش نفی تکلیف استفاده نمیشه. به علاوه نکته ای که ایشون فرمودن که غسل به خودی خود چون مشخصا به اصطلاح در خصوص غسل جنابت این بحث بیشتر مطرح شده. خب غسل جنابت به خودی خود واجب نیست، فقط به عنوان مقدمه صلات واجبه و اساساً ثالثاً اشکال سوم اینه که کی گفته پیغمبر امر به غسل نمی کردن؟ این به هر حال معلومه که پیغمبر امر به، یعنی در موارد متعددی نقل شده پیغمبر امر به غسل می کردن، یا حداقل عدم امر به غسل محرز نیست. و شاهد بر این مطلب این همین الان هم به هر حال متداول بین مردم، کسانی که اسلام میارن اولین کاری که میکنن بهشون میگن برید غسل بکنید. این امر متداول و متعارفی هم هست. در ادیان دیگه هم شاید به یه نوعی این جهت وجود داشته باشه. لذا دلیل پنجم هم به نظر تمام نیست. تا اینجا هر پنج دلیل منکرین رد شد. حالا جنبندی این بحث انشاءالله دیگه داریم برای فردا. الحمدلله.